سید حمید و برادرش سید افشین گام نخود را برداشتند و داخل میدان مین رفتند و به عرض 1 متر معبر زدند. گردان ها پشت سر هم از وسط تناب سفید معبر عبور کردند و با رعایت اصل غافلگیری مثل صاعقه بر سر خاکریز مقابلشان فرود آمدند و در ظرف کمتر از نیم ساعت خط را شکستند و چند نفر دیگر از بچه ها برای ادامه کار در خاکریز فت شده جلو رفتیم. قبلا به سید حمید موسوی گفته بودم بعد از عبور گردان ها در معبر بمان و آن را گشاد کن. وقتی ما از معبر رد شدیم، سید حمید همانجا بود و روی گسترش معبر کار میکرد. وقتی به خاکریز جلویی رسیدیم، علی چیتسازیان را دیدم که به عنوان فرمانده محور با مسئولین لشکر در تماس بود و گزارش میداد. پرسیدم علی آقا کار بعدی چیست؟ اگر لازم است جلو را مینگذاری کنیم. گفت نه، فعلا هیچ اقدامی نکنید. اگر لازم بود خبرتان میکنم. برگشتم تا به معبر رسیدم. چشمم دنبال سید حمید موسوی بود که دیدم یک گوشه افتاده و سر تا پایش را ترکش سوراخ سوراخ کرده است. هنوز خونش گرم و لباسهایش خیس بود و پیدا بود که شاید چند دقیقه قبل بر اثر انفجار خمپاره به شهادت رسیده است. او را با 2-3 نفر از بچه های تعاون شهدا روی برانکارد گذاشتیم و به عقب آوردیم. عملیات به قدری موفقیت آمیز بود که شهادت سید حمید موسوی هیچ حزن و اندوهی بر دلم ننشاند و فقط به حالش غبطه خوردم. یک دفعه یاد برادرش سید افشین افتادم که گفتن او مجروح شده و به عقب انتقال یافته است. از بچه های آمار پرسیدم از یدالله مشفق کیا چه خبر؟ گفتن تا به حال خبری از او نیست و احتمالاً مفقود شده است. 3 روز از عملیات می گذشت و هنوز خبری از آقای یدالله سن و سالش و بیشتر از بقیه بچه ها از آقای یدالله نبود. سن و سالش بیشتر از بقیه بچه ها بود و به همین علت آقای یدالله و عمو یدالله صدایش می کردن. از کارمندان اداره مخابرات همدان بود که به عنوان بسیجی 45 روزه آمده بود و اسقر مینایی او را نپذیرفت و گفت بسیجی 45 روزه باید به گردان برود، به کار ما نمی آید. بعد از مجروحیت حاج اسقر مینایی، آقای یدالله از من خواست که در تخریب بماند. پذیرفتم. میدانستم که او پای بند تخریب می شود و دیگر بر نمی گردد. بسیار پیش می آمد که عده‌ای برای یک شب خوابیدن به تخریب می آمدند، اما یک شب به 2 شب، 3 و چند شب و چند ماه می رسید و تا جایی که آنقدر می ماندند تا شهید می شدند و یا با زخم و جراحت تخریب را ترک می کردند. دوباره عازم خط شدم تا شاید از آقای یدالله خبری بگیرم یا پیکرش را پیدا کنم. عرض خاکریز فت شده را در جهت چپ و راست رفتم و در اوج ناباوری دیدم که کنار یک سنگر نشسته است. صورتش از گرما سوخته و موهای سرش یوریده و ریشهای بلندش خاک خورده است و تمام تنش بوی تعفن می‌دهد. دستش را با باند سفیدی بسته بود و بوی چرک و عفونتش تا 2 متری می‌رسید. پرسیدم مگر قرار نبود که صبح عملیات به عقب برگردی؟ الان در آمار مفقود الاثرها هستی. گفت گردان پیاده احتیاج داشت، ماندم تا حالا. و نگفت که 3 روز و 3 شب با این زخم و عفونت چگونه سر کرده است. به خاطر سنش با تحکم با او حرف نمی زدم. گفتم حالا که آبها از آسیاب افتاده با هم برمی گردیم عقب. گفت نمی آیم. عصبانی شدم. به زور می برمت. با این سر و لباس ها و چرک و زخمت تکلیفی برای ماندن نداری؟ آقای یدالله نجیب و متواضع جواب داد چشم برادر محمدی، می آیم، ولی بعد از بیمارستان و حمام برمی گردم. با او و چند نفر پشت تویوتا نشستیم. از اینکه سرش داد کشیده بودم خجل شدم. تا اینکه صدای صلوات یکی سکوت را شکست. عادت بچه ها بود که وقتی به خط می رفتن و یا برمی گشتن در مسیر دائما صلوات می فرستادن. این سنت را بچه های تخریب از علی رضا عزیزیان صالح به یادگار داشتند. علی رضا تک فرزند پسر خانواده اش بود. یک بچه خیلی شلوغ، سرحال و قبراق و پرتحرک که دائم ذکر بود. ذکرهای خفی و زیر لب یا جلی و آشکار. صلوات ذکر دائمی او در همین رفت و برگشت ها به خط بود. اول از اسم ائمه شروع می کرد و تا به شهدا، زنده ها، بچه های داخل توییتا و راننده می رسید و تا پیاده شویم قریب 1 ساعت صلوات می فرستادیم. گاهی مورد اعتراض قرار می گرفت که علیرضا سرمان را بردی چقدر صلوات، و او با لبخند می گفت برای همه کسانی که سرهایشان رفته و پاهایشان هم قرار است روی مین برود صلوات. علیرضا قبل از عملیات در حین کاشتن مین جلو خاکریز به شهادت رسید و بچه ها اینجا وقتی جای او را خالی دیدن گفتند برای شادی روح کسی که همیشه میهمان صلوات ما می کرد صلوات. محمود اسمی یکی از دوستان نزدیک او بود که در شلوغکاری دست کمی از علیرضا نداشت، مثل علیرضا دائم الذکر بود. البته سیمای سیاه شورده و لاغرندام و ظاهر خشن و قیافه اخمویی او را از علیرضا عزیزیان ساله متمایز می‌کرد. به همین علت بچه‌ها لقب آقای صلواتی را برای علیرضا انتخاب کرده بودند و نماینده اسرائیل را برای محمود اسمی. البته این اسم‌ها با مسما بود. برای محمود علت دیگری هم داشت. محمود اسمی سرتیم تخریب بود و با هر کسی که به خط می‌رفت همتیمی‌اش شهید می‌شد و او سر مور گنده برمی‌گشت و می‌پرسیدیم چی شد؟ می‌گفت تحویل اسرائیل دادمش و آمدم. و عجیب بود که به تن او خراش هم نمی افتاد. البته ما می دانستیم که در پس این صورت خشن سیرت زیبا و دل رؤوفی است که نه تنها برای همرزمان شهیدش مثل شمع می سوزد، بلکه برای کشتگان دشمن هم طلب آمرزش می کند. یکی از بچه ها به نام مهدی فرجپور تعریف می کرد که در همین منطقه فاف پس از عملیات بوی بد جنازه های عراقی دماغمان را می آزرد. می دیدیم که محمود اسمی یک چفیه دور دهانش میبست و میرفت سر وقت جنازه ها. ما از دور نگاهش میکردیم که این محمود ماجراجو چه میکند و منتظر بودم که ساعت آنها را باز کند یا جیبشان را خالی و یا حداقل خاکی روی آنها بریزد تا از گند تعفنشان خلاص شویم. اما میدیدیم که دست نمیزند و آرام به صورتشان خیره میماند و وقتی که برمیگشت پرسیدیم محمود قضیه چیست؟ برای جنازه ها چه تعریف میکنی؟ گفت اینها مثل ما مسلمانن، شاید هم شیعه باشند و به زور آوردنشان، فریب خوردن و از رحمت پروردگار عالم دور نیست که آنها را ببخشد و خداوند رحمان در روز قیامت به حدی از خطاهای بندگان فریب خوردهش می گذرد که حتی شیطان برای رحمت خداوند به طمع می افتد. لذا من برای تک تک این جنازه ها فاتحه می خوانم و طلب مغفرت می کنم.